حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است، یا دوست به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، وگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند.
خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه پنجره‌های روی مهتاب، اون هم چهارشنبه شبها. میدونم بیشبانه منتظر هستید که برنامه امشب رو بشنوید، چون فردا هم سالروز تولد سعدی شیرازی هستش و استاد بلخاری قهی، استاد حسن بلخاری قهی قول دادن که درباره سعدی صحبت کنن. ایشان در استودیو هستند و من و شما و همه سراپا گوشیم. سلام، شب شما بخیر، خوش شما خوبه؟
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان صمیمی آشنا عرض سلام و شب خیر دارم و همچنین گرامی می‌دارم روز بزرگ داشته سعدی را که فردا هست.
سالروز تولدش من هست استاد، اینطور که گفتم. حالا نمی‌دونم از کجا پیدا کردم سالروز تولدش.
فنجان بده، این نکته خیلی مهمیه، چون می‌دونید در رابطه با حتی سال تولد سعدی اختلاف جدی وجود داره. یعنی در حالی که مثلا تقریبا اکثریت سال 606 هجری رو ذکر میکنن، آغاز قرن هفتم که تقریبا دو سال بعد از تولد مولانا میشه، برخی مثلا استاد محیط طباطبایی زمان تولد ایشون رو تا 585-587 هم پیش برد، عقب بردن. فلذا آمدن زمانی رو گرفتن که به نحوی جمع آرا باشه و بیشتر به صورت نمادین فردا رو بعد روز بزرگ داشته ایشون.
حالا بگیم ما روز بزرگ داشت.
بله بله.
و حالا جالبه چون این آقای آگوستین قدیس عزیز اما لازم.
بله
اما لازم. یعنی هفته گذشته ما درباره شیخ فریدالدین عطار نشابوری صحبت کردیم، این هفته در مورد سعدی میخوایم صحبت کنیم. حالا اگر هم صلاح بدونی حرفی هم دارم، من حالا عرض میکنم شنوندها منتظر باشید تا من بگم و همینطور شما منتظر باشید من بگم که حلیق معلوم است و عرض میکنم خدمت شنوندی باید. حالا مانی عزیزم که منتظره، من منتظر، اینا منتظر باشن، فکر کنم یه هفته دیگه هم باید منتظر باشن. چرا؟ با صلاح دید شما اگر صلاح میدونید، ما در مورد عطار هر برنامه هفته گذشته فقط خوندیم رفتیم. جهانبینیش گفتن شما در مورد سعدی من زیاد امشب حرف نمیزنم و شما در مورد جهانبینی و نگاه سعدی من اشعار سعدی صحبت میکنید. اگر موافق باشید چهارشنبه شب هفته آینده ما درباره این دو جهانبینی و نسبت اونها با هم یعنی عطار و سعدی، چون فکر کنم من دوتا دنیای در اینه که با هم یکی هستیم اما دوتا دنیای متفاوت هستیم، در مورد این صحبت کنیم، موافق هستیم؟
بله بله. به قول شما البته خب الان تقریبا یه چند هفته میشه که ما از آگوستین و مانی فاصله گرفتیم، ولی دقیقا من هم جناب هدایتی نظر شما رو دارم. یعنی این ضرورت زمان هست و ما به هر حال به عنوان ایرانی باید پاس داشته زمانهایی رو که در فرهنگمون بسیار مهم هست رو داشته باشیم. ایام عید رو باید در رابطه با طبیعت و هنر صحبت میکردیم، در تونی رو فرقات صحبت میکردیم، بعد رسیدیم به مسئله عطار الان سعدی، فلزا حقیقتا ضرورت داره که ما وقفه رو در اون بحث تاریخی فلسفه هنر داشته باشیم و بعد انشاءالله این ایام کتاب شد حالا شما هفته های لبنت سعدی و عطار رو دادید، بعدش انشاءالله قطعا برمیگردیم به مانی و از مانی به آگوستین.
امید خدا. این هم میگیم که ما یادمون نرفته، یعنی نمیتونه یادمون بره و این نگاه ماست، روی کرده برمونه ماست فلسفه هنر. در اول از فلسفه هنر خودمون صحبت بکنیم سرزمین عزیزم ایران. من هم کم زیاد حرف نمیدارم، نمیدونم هم میتونم یا نه، خدا بهم کمک کنه زیاد حرف نزنم. عرض میکنم خدمتتون 220-480-585 و شماره پیامک 30558 و عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز که میتونید از طریق پایگاه اطلاع رسانی و برنامه ما در ارتباط باشید. پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست و از اونی که اقوام دوستان آشنایانشون یا خودشون حتی میخوان سفر کنن به خارج از کشور و دوست دارن برنامه ها رو در خارج از کشور، برنامه رادیو فرهنگ رو در خارج از کشور بشنون، میتونن رو محفوره کاتبلر اون بخشی که رادیو ها هست رادیو فرهنگ رو پیدا کنن، برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما پنجره های رو مهتاب رو بشنون. من بیشتر از این صحبت نمی کنم در مورد سعدی عزیز، سعدی بزرگ که همش درس اخلاق برای ما و پندهان درسه که همین ما آموختیم و شعر این شاعر بزرگ بر سردر سازمان ملل نوشته شده، آن شعر که همه ما میدانند بنی آدم از دار یک بیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
چنان که در بحث اول مشخص شد، بحث این شب ما پیرامون سعدی هست و همچنین قرن هفتم هجری. قرن هفتم هجری جنبیدی در تاریخ فرهنگ و اندیشه ما قرن بسیار مهم است، یعنی که از درخشان ترین قرون هست به ویژه در ارتباط با مباحث عرفانی و حکمی. لچن این هست که ما در دهه اول این قرن، یعنی بین سالهای مثلا 601 تا 610 میلاد، دو بزرگ بی نظیر این تمدن رو داریم، تمدن اسلامی ایرانی رو داریم که یکیش سعدی هست و من قرائت تولد ایشون رو در سال 606 جدیتر از قرائت‌های دیگه میگیرم. علت این هست که زمان فوت ایشون رو 691 و یک روایت 694 گفتن، ولی قطعا بین یکی از این دوتاست، اینجا اختلاف کمتره. و اگر مثلا 585 اینها رو بگیریم سن میده بالای 100 سال و یه مقدار نسبت به مسائل تاریخی همچین ذهن بعیده که بتونه بپذیره. فلزا احتمال 606 درستن هست. ما در دهه اول قرن هفتم هجری میلاد سعدی رو داریم و همچنین دو سال قبل از اون میلاد مولانا رو داریم و در این حال در همین دوره‌ای که همین سالهایی که مولانا و سعدی به دنیا میاند حضور یک اعجوبه بزرگ عرفانی رو داریم که دوره شر و شور جوانیش رو پشت سر گذاشته، سفرهاش رو پشت سر گذاشته و آرام آرام به یک دریای ساکن و آرامی تبدیل شده که حالا باید گوهرها و جواهرات خودش رو بیرون بده و اون ابن عربیست. ابن عربی هم تقریبا اوج شکوفایی عرفانیش مال همین نیمه اول قرن هفتم هست و میبینیم که 638 ایشون در دمشق فوت میکنه.
قرن پرشوری
واقعا، یعنی قرن ابن عربی، سعدی و مولاناست، فوق العاده مهمه. حالا در کنار اون ما بزرگان دیگری رو هم داریم، عطار رو داریم. اصلا قرن واقعا عجیبی است و به همین دلیل یکی از همچنان که عرض کردم شگفت‌انگیزترین قرون تمدن عرفانی، تمدن اسلامی ایرانی است، به ویژه در مباحث عرفانی. خب مشخص شد پس سعدی 606 به دنیا آمده و 694 به قول مشهور در شیراز فوت کرده، یعنی هم تولد شیراز بوده هم فوت شیراز بوده. البته سفرهایی داشته به عراق، شام، حجاز، بغداد و بسیاری از این سفرها در حکایات بسیار شیرین و فوق العاده جذابش مستتر هست و در مواردی میدانید که ایشون حکایت سفرهای خودش رو، حالات عرفانی خودش رو، حالات روحانی خودش رو بازگو میکنه. آثارش هم همه میدونن، گرچه لازم هست من اشاره بکنم که سعدی رو ما به گلستان و بوستان میشناسیم، اما کمتر توجه کردیم که ایشون قصاید هم دارند، غزلیات هم دارند و در این حال یک سری رسائل نثری دارند. این رسائلی که به نثر نوشته شده و فوق العاده جالب، من امشب قطعا انشاءالله به هنگام ضرورت و در حین بحث اشاراتی به این رسالات فارسی او هم خواهم کرد و همچنین انشاءالله قصائدش رو تفرم فردون که روز سعدی هست و مرکز سعدی شناسی شیراز یک همایشی رو در شیراز برگزار کرده، محور رو همین بخشا قرار داده، یعنی پیرامون بوستان و گلستان صحبت بسیار شده، پیرامون این وجوه از آثار ایشون کمتر، فلذا مثلا بحث خود من در اونجا پیرامون عارف ربانی خواهد بود در قصائد، در قصائد ایشون. و علاوه بر قصائد
خوب شما فردا
این شیراز فردا بوده بوده که کنند به
شیراز
فردا خوشا به
حالت
خواهش میکنم،
خاطره ای هم بخونید
خطر یه شما خطر به شما و شنوندگان انشاءالله
در قرآنگاه این بزرگ.
بله واقعا این بزرگ که همچنان که شما اشاره کردید افتخار ایرانیان این هست که شعر بی نظیر او مزین و در حقیقت زینت بخش سازمان ملل هست، همون شعری که
بله.
شما خوندید بنی آدم اعضایی یک پیکر که در آفرینش زیر گوهر. در حال مثلا مجالس پنجگانه هم داره و در مجالس پنجگانه هم ما که دیگه به نص هست و به صورت مثلا مقال نویسی هست با نصر بسیار وزین، سنگین و آهنگین خدمتون عرض بکنم سعدی رو بروستیم یا مثلا تقریرات سلاسه که همه اینها به نحوی در کلیات وجود داره. این هم اشارهی به آثار ایشون.
خانواده حالا چون از خودش صحبت کردیم، از خود جرای بزرگسالی در مورد خانوادهش هم هست، مثل این که این طب در کل خانواده ایشون هم بوده. من اینطور شنیدم، حالا نمیدونم
دقیقا. ببینید
یعنی فضول زندگی ایشون هم چندتی برامون بفرمایید.
ببینید در مواردی هستش که ایشون اشاراتی داره به پدرش، یعنی در متن گلستان ما مواردی رو داریم که خدمتتون عرض بکنم اشاره ای به پدر داره و حالا از خانواده بیشتر پدر. و یکی از اونها مثلا من میخوندم فوق العاده جالب بود که میگه من در دوران خردی، این خیلی مهمه ها، این یکی از مواردی است که اتفاقا کمک میکنه به ما در جهت تبیین این نکته ای که شما فرمودید، که من در کودکی تعلقی به شبخیزی و شب زنده داری و زهد داشتن. ببینید همین جمله که حالا اصل حکایت رو از گلستان براتون میخونم به نحوی بیانگره این است که در یک خانواده متدین و یک خانواده‌ای که متعهد به انجام آداب مذهبی بزرگ شده. اما حیرت انگیز تر از این جام هدایتی، این نکته فوق العاده جالبه و من جای خودم تشکر میکنم از شما که این نکته رو فرمودید و سبب شدید من این بحث رو باز میکنم. مهمتر از این شب زنده داری و تعبد و تعهد نسبت به در حقیقت عبادات، نوعی روشنگری و فروزان فکریست که در این خانواده وجود داره و من این فروزان فکری رو در تربیت و ظهور این ذهن خلاق بسیار مؤثر میدونم. اجازه بدید حکایت رو بخونم و بعد این رو بیشتر تحلیل بکنم. در گلستان یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی، یعنی به عبادات توجه داشتم، اونم طفولیت. حالا طفولیت اینجا وقتی ذکر میشه منظور نوزادی نیست، 6-7 سالگی منظور این دوران کودکیست و شبخیز و مولع زهد و پرهیز و دنبال اصلا شبزنده‌دار بودم و دنبال زهد و پرهیز بودم. فوق‌العاده مهمه. پس خود همین جمله بیانگره این است که این در یک خانواده متدین که نسبت به عبادات تعهد داره بزرگ شده. شبی اینجاست فوق‌العاده است، شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم. حالا ادب فرزندی رو نسبت به پدر شما ببینید، داره زمان این رو بازگو میکنه که پدرش فوت کرده رحمت الله علیه، و همه شب دیده برهم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه گرد ما خفته. خیلی جالبه، میگه که من داشتم عبادت میکردم، مصحف یعنی قرآن میخوندم و خب ناراحتم بودم که چرا بقیه خوابند و من دارم حالا عبادت میکنم. پدر رو گفتم، پدر ظاهرا بیدار بوده و او هم شب زنده دار. پدر رو گفتم از اینان یکی سر بر نمیدارد که دوگانه ای بگذارد. چرا این خوابند بابا؟ چرا پایی میشه یه دوره کرد نماز دوگانه اینجا نماز بخونم؟ چنان خواب به قفلت برده ام که گویی نخفته ام که مرده ام. گفت جوان پدر تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. یعنی میدونید اینجا منطقا پدر باید تشویق بکنه پسر رو دیگه، باید بگه پسر جان خب حالا دیگران مثلا شأن و سعادت تو رو ندارن، خوش به حال تو انتخاب شدی این عبادات. بعد اینجوری دیگه منطقا خواهد بسیاری از حالا پدر ممکنه که این جوابی بدن. اما پدر که به دنبال تربیت این هست و از همون ابتدا روی این نکته بسیار تاکید میکنم و از همون ابتدا به دنبال جمع فروزان فکری، روشنگری، آزاد فکری و تعبدی، من از این کلام پدر لطایف و حکم بسیار برمی‌یابم و اون این که نفی تعبد پسر نمی کنه اما در این حال بهش هشدار میده اگر این تعبد خالصانه نباشه و اگر این تعهد و اگر این عبادت بخواد در قیاس با دیگران که دیگران انجام نمیدن خفتند و من دارم عبادت میکنم صورت بگیره، اولا به ریا میانجام، اصلا در نفس این کلام که من بیدارم او خوابه یه ریا نهفته است. از کجا میدونی؟ خواب اون شاید بسیار عبادت بیشتری محسوب بشه تا این بیداری تو. و چه بسیار انجام پدارید کسانی که این گونه رنج و مشقت بر جسم و جان خود روا میدارن اما به سادگی در محضر ریا این رو برباد میدن. اتفاقا در موارد دیگه هم سعدی اشارات بسیار جدی داره. مثلا میگه که یک شخصی بود شبی 10 من غذا میخورد و بعد خدمتتون عرض میکنم تا صبح نماز میخوند. که سعدی میگه من بهش گفتم که تو اگه نیم من غذا بخوری و کلش کارو بخوابی بهتر از 10 من بخوری که عبادت که مثلا تا به عبادت داشته باشه. ببینید من از کلام پدر سعدی به قول خودش رحمت الله علیه، دارم یک تربیت بسیار عمیق رو میبینم که پسر مبادا به این عبادت غره بشی، مبادا به این عبادت مغرور بشی، مبادا سر از ریا و عجب و شماتت دیگران سر در بیاری. ببین آن کس که به دل عبادت میکند اولا نفس خود را متهم می شمارد که آیا این عبادت عبادت حق هست یا نه، و ثانیاً در این قلم رو فقط خدا را می بیند. هر کس عبادت خود را با دیگران قیاس کند و سنجش کند و محاسبه کند و بالا یا پایینی این عبادت را نسبت به دیگران بسنجد، این عبادت را از برای حق نکرده است، این عبادت را از برای خلق کرده است. و عبادت نسبت به خلق عبادت بی معنا و بی معناست. اتفاقا جا بدهتی من چون گفتم از قصاید ایشون، یعنی به نوعی در این بحث امشب میخوام بگم که بلکه میخوام بگم که به آثار دیگری ایشونم باید مراجعه کرد و فقط گلستان و بوستان رو نباید مبنا قرار داد، اجازه نباید داد که بقیه آثار ایشون صرفا به این دلیل که مشهور نیستن محجور بماند.
اتفاقا شکر میمی کلامتون که صورتون یادتون اومده، باز من سرشتاق اومدم خدا کمکنه من
سرشتاق اومدم کمک کنه که صحبت کنیم، من استفاده میکنم. من این جمله بازم تکرار میکنم برای دوم سر سوالتون پیرامون خانواده خیلی خوب.
اون چیزی که ارزنده هست این هست، ما در برنامه هفته گذاشته در مورد عطارم من یه اشتباهی کردم، فقط منطق و تیر رو گفتم و تذکرت الاولیا رو، اما شما الهی نامه ای که قصه در اون بوده موضوع برنامه ما بوده و شاید خیلی بهتر معرفی میکرده این خارج اتاق رو، ما نباید این کار بکنیم. بعد تمام آثار یک هنرمند، یک بزرگ رو، یک فیلسوف، یک عارف رو در نظر بگیریم. اینو به این خاطر عرض کردم که نشه این فقط این رو بشنم.
آفرین. تأکید بسیار درست است. بگم ببینید که جمع پیدا که من خودم چون معمولا اینگامی که مثلا جایی از بنده میخوان که یه بحثی داشته باشن بنا به مناسبتی، بنده اولیم این هست که از جاده مشهور عبور نکنم، یعنی اون چیزی که بسیار گفته شده و تکرار شده هم رو من تکرار بکنم، ولی فوق العاده برای من مهمه چون به شدت برای وقتی که برای مخاطبان میگذارن و به ویژه وقتی مخاطبان و وقت خود خیلی ارزش داره. من فقط ندارم وقت مخاطبان خودم رو به گویش های تکراری حیف و میل بکنم و حرام بکنم، ولی زا بسیار مهمه که در تحقیقات وارد افق‌های جدید بشه
حالا و این تازگی هم میده و این اتفاق دیگه ای هم در مخاطب ایجاد میکنی، جهان دیگه ای رو میبینه مخاطب.
دقیقا این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شد، این شعر مولانا است. حالا بیام سراغ بحثم. ببینید تو همین قصاید فارسی قصیده چهارم که با اون بیت بسیار مشهور و شیرین ایها الناس جهان جای تناسایی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست، بعد میاد همین اخلاصه رو میخوام بگم، پنجه دیو به بازوی ریاضت بشکن، کیم به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست، طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی صدق پیشار، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. وای خود من، اینهایی که مثلا گاهی به مرارت، به ریاضت، به سختی، به تکلف پیشانی خود ممهور به مهر میکنن تا در روز و در مقابل دیگران و در جلوت عبادت خود به رخ دیگران کشند، چه ریاضت و مرارت بی حاصل و بل ضد دینی رو دارن انجام میدن. واقعیت قضیه این هست که پدر داره سعدی رو میآموزه، سعدی تو چرا در عبادت خودت رو با دیگران مقایسه میکنی؟ تو عبادت خلوص داشته باش، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. تو همین که داری میگی دیگران خفتن و من عبادت دارم میکنم، یعنی این که داری ریا میکنی. میخوام از این نکته این نتیجه رو بگیرم که تربیت خانوادگی سعدی در نزد چنین پدری که همین جملهش نشون دهنده یک تعبد دو روشن نگری اوست، روشن نظری اوست، این تربیت توی چنین فضایی بسیار مؤثر بوده در ظهور و در بروز این آدم بزرگ.
خب پنامه اومده، حالا با توجه به صحبتی که شما فرمودید، با سلام خدمت استاد گلخواری عزیز، چه سوال خیلی خوب است و عرض سلام و تشکر کردن از برنامه و حالا اختصاص این برنامه به سعدی بزرگ. آیا فقط سعدی معلم اخلاق بوده؟ از عشق و عرفان چیزی نمیدانسته؟ یه هم چیزی نمیدانسته و نمیدرست نیست.
من به حالت سال بسیار مهم است. یعنی حقیقتا هنگامی که مثلا خود من برای اولین بار وارد حوزه سعدی شناسی شدم و تحقیقاتم رو از زاویه اتفاقا حکمت هنر را، یعنی با این زاویه دید که دیدگاه سعدی در آثارش پیرامون هنر چیه، پیرامون جمال، حسن، زیبایی و همچنین فن و صناعت چیه، اونجا مقدمه بود که بنده وارد لایه‌های عمیق‌تر فکری سعدی شناسی شدم و شناخت سعدی. اینجا یادم هست اولین بحثی که 3-4 سال پیش در این عرصه ارائه کردم این بود که آیا سعدی یک صوفیه یا یک معلم اخلاقه؟ آیا او خدمتون عرض بکنم که گرایشات بسیار عمیق عرفانی داره که نمونش رو مثلا ما در حافظ داریم و حافظ البته میدونید از آز تاریخی بعد از سعدی قرار داره و حتی من در شناسایی حافظ یکی از مداخل بسیار مهم رو سعدی میدونم، نه صرفا به دلیل که هر دو شیرازی بودن بلکه به دلیل یک دقیقا نگرایی اجتماعی و اخلاقی بسیار قوی و قدری که سعدی در قرن هفتم مطرح میکنه و بعد ما نمونه این یا در حقیقت ظهور این مشهد جدید رو به نحوی در سکنات و رفتار و زندگی اجتماعی و همچنین شعرهای حافظ ادراک میکنه.
بسی که تأثیر گذاشته بر حافظ.
آفرین تأثیر گذاشته. از اونجا بنده وارد شدم و بعد دیدم که لاجرم باید ابتدا من دوره‌های مختلف عرفانی در تمدن اسلامی رو بحث بکنم، ظهورات عرفانی رو، ظهورات صوفیانه رو باید بحث بکنم و بعد سعدی رو در مقایسه با این جریان‌های عرفانی یه بررسی بکنم و بعد به این نتیجه برسم که سعدی چیه و در چه ساحتی قرار داره. اجازه بدید من این بحث رو به چند دقیقه بعد مفهوم بکنم.
حالا اگه موافق باشید این بحث رو ما بذاریم برای برنامه هفته آینده. چون این سوالی که ایشون کرده بازم به بخشی به برنامه آینده برمیگرده که حالا این دو تا نگاه نسبت این دو تا با هم دیگه، یعنی عطار و سعدی رو. حالا اینجا چیکی فرمودید؟ خسته فرمودید.
حالا ببینید از یک طرف چون تجربه دو تا نکتر اینجا از کنجا بده، چون تجربه فشرده هفته پیش رو دارم ممکن هست که امروز بحث رو آغاز بکنم که در هفته آینده بنا به فشردگی زمان مجبور به مسئله کردن و به مسئله خوردن بحث داشتم. ولی نکته دومی که میخواستم اینو بگم که چون ما همچنان در ساحت کلی فلسفه هنریم و حکمت هنریم و پنجره های رو به مهتاب شما در چهارشنبه شب ها تحت عنوان کلی فلسفه و حکمت هنر تعریف شده، من میخواستم ابتدایی نگاهی به آراء سعدی پیرامون هنر داشته باشه، که هم از قاعده کلی جدا نشده باشه و هم یک زاویه جدیدی برای شناخت سعدی باشه. و بعد حالا بستگی داره، ممکنه این بحث هنر و جمال و زیبایی سعدی کل جلسه امشب رو بگیره، ممکنه که زمانی بمونه که من مقدمه بحث هفته آینده رو وارد بشم و ادامه شو. این بهتر نیست؟
این بهتر هست. شما یه شعری در آغازم خوندید، من یادم نرفته، خواستم بگم حواسم هست. خب من یه تلفنم اعلام کنم، در همین فاصله دارم از یادم میره، تو میگن اعلام میکنن که بگم 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامکی 3558. یه لطفی بفرمایید شنوندگان عزیز، حتما پیرامون موضوع به سوال بفرمایید. اگر میخواید سوالات دیگه درباره سعدی، نگاه سعدی و حالا در مورد شیخ فیدالدین عطار نیز اونی هم داشته باشید، میتونید پیامک بفرستید. من پیامک های نیم در هفته آینده برای عزیزان شنونده خواهم خوند. فقط پیرامون موضوع، من منتظرم. خوشت بفرمید.
خواهش مرم. ببینید جنوب هدایتی، ما در فرهنگ ایرانی اسلامی اگر بیاد داشته باشید، گفتیم که سه تا اصطلاح برای هنر داریم. اون جلسات اول من یادم هست که اینو بحث کردیم. راستی امشب دقیقا سالگرد آغاز بحث بندم در این رادیو هست. آره، چون بیادم اول دوم اردیبهشت بود که این برنامه رو من شروع کردم خدمت شما.
خیلی خوش آمدید.
آره، سالگرده برنامه فلسفه هنر هست در پنجره
هست. خیلی خوبی رو شروع کردیم.
آره، اردیبهشت ماه عاشقان هست و حکمت رو ایمان. خدمت رو از بکنم که یادتون باشه تو همون جلسات اولی عرض کردم که این سه واژه وجود داره و هنر یه اصطلاح کاملا اوستاییه، یعنی مال ایران باستانه. فن و صناعت دو اصطلاحی است که از ترجمه تخنه که کلمه یونانی بود بعد از نهضت ترجمه وارد فرهنگ ما شد، ولی امروزه و همچنین در متون کلاسیک تمدن ایرانی اسلامی ما به نحوی کاربرد مترادف این ستا رو داریم، مثل عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود، که به نحوی حافظ در این شعر بین فن و هنر یک نسبت معنوی یا ترادف معنوی و معنایی اصطلاحا ایجاد کرد. خب به این معنا ما در قرن هفتم که از کلم که از درخشان‌ترین قرون حکمی ماست، به نحوی در متون کلاسیک اون دوره هر سه اصطلاح رو داریم. و الان که مثلا محورمون سعدیه، سعدی هم از هنر صحبت میکنه، هم از فن صحبت میکنه، هم از صناعت صحبت میکنه و هر سه تقریبا توی یک سپهر معنایی مشترک مورد استفاده قرار میدید. گرچه در آثار سعدی و همچنین عرفا و حکمای دیگر اون زمان به نظر بنده که محقق این عرصه هستم یه تمایز ظریف وجود داره بین هنر و فن، و به نظر میسه من اینو قبلا بحث نکردم. امشب بنا به مقام سعدی و شأن سعدی و در حقیقت بزرگ داشت سعدی اینو عرض بکنم. و اون این هست که ببینید جامعه دیتی متأثر از اندیشه ایرانیان باستان، هنر یک فضیلت روحانی است. یعنی اگر شما بیاد بیارید اون بحث مفصلی که دو سه جلسه من فقط میتوند اون کلمه هنر و بعد از این چیه اوستایی اون هو نره یا هو نر صحبت کردم، و این که گفتیم هو نره یعنی جواد نرد، یعنی فضیلت، یعنی کسی که دقیقا صفات روحانی و فضائل روحانی داره. به این میگن هنرمند.
اخلاق
یعنی روحانیت درون، یعنی معنویت درون. و وقت این فضائل چهارگانه من جمله مثلا حکمت، شجاعت، عدالت، اینا میدونید فضائل چهارگانه‌ای بود که
این ارزش دیگه،
اینا ارزش، آفرین، دقیقا ارزش، یعنی ارزش‌های کاملا کاملاً معنایی، معنوی و درونی که ماهیت شما رو می‌سازه. ببینید هنگامی که در آغاز کلامم این حکایت گلستان رو خوندم که هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیفته دیگه مثلا جاه و جلال بیفته غم نباشد. این خیلی زیباست، خیلی زیباست. بعدی تصور میکنم مقام های روزانه را از ما اخذ کردن، ما را مثلا به خاطر سیاه نشاندن از ذهی حماقت. اینجوری نیست. گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هر کجا که رود قدر بیند و در سر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. این حکایتی است که من از گلستان خوندم. ببینید دقیقا اگر سعدی این رو کرده داره به دلیل اینکه هنرمند صاحب ثروت خویشه، یعنی صاحب اون ملکات فاضله رو. یعنی هنرمند برای بقای خودش و دوام حیات خودش نیازمند نظر رو نمیدونم سله دیگران نیست. این ثروت خود رو از درون خودش داره، از درون خودش داره، از روح بلند خودش داره، از مناعت طبع خودش داره، از بزرگواری خودش داره. و بنا به این قول خدمتون عرض بکنم سعدی، سعدی بزرگ، یعنی اگر اون شعر رو اونجا افتخار میکنیم بالا سر سازمان ملل، این ورش هم باید ببینیم ما تو درون خودمون. یعنی بنا به این روی کرده سعدی، پس هنرمند باید قدر بدینه، هنرمند باید در صدر بشینه. دولت ها هستن که به هنرمندان نیازمندن، هنرمندان نیستن که به دولت ها نیازمند باشن. اتفاقا اگر هنرمند نیازمند دولت شد نجیزگو میشه و این خیلی بده. از اون روح اصیل، از اون روح بلند و اهورایی و روحانی خودش دور میشه. سوالی دیگه
جالبه در استودیو برنامه من همیشه باب سوال کنم انگوشتم اولا من شاگردی رو میکنم به کار این شاگردی رو میکنم
خواهشون
این هستش که در نه فقط دولت ها ما میبینیم درست میکنم آقای دکتر بلخاری عزیز که حتی فلسفه هم وانداره هنر هست، یعنی هنر میره و فلسفه میاد اون رو تحلیل میکنه، اون نگاه و اون روچند رو تحلیل میکنه، یعنی این جایگاه رو داره.
آره خیلی درست فکر میکنید. مطابق اگر مثلا میخوایم همین نکته خوب شما رو بیشتر باز بکنیم این هست که ببینید هنرمندان به دلیل نگره شهودی که دارن اولا همسط و همپایی عارفان میشن. یعنی عارفان و هنرمندان در نگره شهودی که دارن خیلی به هم نزدیکن. به همین دلیل جناب دلیت عزیز نکته بسیار کلیدی اینه که در تفکر اسلامی و در اندیشه اسلامی ایرانی هنر بدون عرفان قابل درک نیست. این خیلی مهمه. یعنی شما مثلا تا با مبانی عرفانی رنگ در تمدن اسلامی ایرانی آشنا نباشید نمیتونید نگارگری رو تحلیل کنید و نمیتونید یه شرح بلندی بر نگارگری های سهرنگیز و خیال برنگیز مثلا سلطان محمد نگارگر مکتب تبریز دوم یا بهزاد یا نمیدونم سلطان علی مشهدی و دیگران بندازید. یعنی حتما شما باید اون مبانی عرفانی اون فتو و قطنامه رو مطالعه کرده باشید. عرفان عاملی برای ادراک حقیقت هنر ماست و هنر و هنر عاملی است برای ظهور زیبایی ها و خیال برانگیزی های عرفای ما. به همین دلیل حکمت ما و عرفان ما زبان هنری و ادبی انتخاب میکنه. یه نکته بسیار جالب براتون بگم جان بدهید. من میگم واقعا از این نکاتتون خیلی استفاده میکنم. بعد در شده که هزار باز میکنه نکاتی رو ما عرض بکنیم. ببینید سعدی اگر همین مواعظ خودش رو به زبان ساده میکنه خارج از این زیبایی که به کماله و اتفاقا سخت و سنگین نیست. آخه بعضیا میدونید سنگین صحبت میکنن، خوب صحبت میکنن ولی سنگین صحبت میکنن. شما حس میکنید که در این کلام آهنگی هست اما ادراکی ندارید از معنا، چون به شدت لفظ بر معنا غلبه کرده و به یک عبارت لفظ حاجب معنا شده، حجاب معنا شده. ببینید شما خیلی هنرمند باشی، خیلی اوستا باشی، خیلی بلند مرتبه باشی که مثل سعدی حافظ مولانا سخت‌ترین حقایق رو به زبانی اول بسیار شیرین و دوم بسیار ساده بگی.
فهمیدنه.
فهمیدنه.
زود بفهمی.
آفرین. زود بفهمی و شیرین بفهمی. ببینید جمدتی نفس فهمیدن مبنانیست. شیرین فهمیدن مبناست. ما مرید یافته ها و دریافته های شیرین و لذت بخشی میشیم. اینا بیشتر تو ذهنمون میمونه. یک نکته رو براتون بگم. یک روز من یه خاطره میتونم بگم. یک روز من رفته بودم به یک پمپ بنزینی بنزین بدم. بعد این آقایی که به هر حال مسئول تصدی اینها هستن بنده رو شناختن. بنده رو شناختن از این مثلا حال صحبت و سخنرانی که هست اینا احتمالاً تلویزیون شنیدن. بگو آخه مثلا حالا کیف کردیم لذت بردیم و اینا بدیش اون قصه هی که شما گفتید مثلا ببینید من دیدم که بر خودم بعد هنگامی که از ایشون جدا تشکر کردم و جدا شدم از ایشون یه لحظه فکر کردم دیدم خیلی حرف مهم میزد یعنی من مثلا 50 دقیقه سخنرانی سریع نیست ولی هنگامی که برای بیان مطلب و اون حقیقتم یه قصه گفتم قصه هست قصه تو ذهن و روحش مونده و به طبع شیرینی و لذت این قصه هم معنا هم مونده. میخوام بگم شیرینی ادراک لذت ادراک فوق العاده مهمه. حالا سعدی اگر شما از این معنای سلیس و روان سعدی کلام آهنگینش رو بگیرید این صورت بسیار لطیف و دقیقا زیبای شناختشو بگیری سعدی این چنین بزرگ و ماندگار میشه.